بسم الله الرحمن الرحیم.
انسان بدش خیلی بده، خوبش خیلی خوبه. یک تیغ دولبه، یک طرفش خطرناکترین جانور عالمه، یک طرفش زیباترین و باشکوه ترین حقیقتیه که در این عالم هست، که همه عالم جلوش باید سجده کنه. این دو بعد انسان از دو طرف بی‌نهایت. و عرض کردیم اگه اینا رو بپذیریم و اینجور آیات رو، انسان شناسیم عوض میشه. موضوع همه علوم انسانی یه مرتبه این موضوع که انسانه 100 رتبه میاد بالاتر. حالا تو همه علوم انسانی میفهمی با کی طرفی، راجب کی داری تصمیم میگیری، راجب کی داری گزارش میدی، راجب اقتصاد کی، سیاست کی، جامعه کی، تعلیم تربیت کی، مناسبات جنسی کی داری حرف میزنی. یه همچی موجودی. و تأکید بر این که اون بعد اصلی این بدن نیست با همه عظمتش، که وقتی خداوند این بدن رو آفرید و از روح خودش، خیلی مهم گفت نفخت و فیه من روحی، نه که خدا روح داره یه تیکه از روح خودش رو داده. این روحی، روح من، منظور خداوند از روح من و روح الله یعنی نعمت خاص و نظر خاص خداست. یعنی این روحی که دیگه مورد توجه خاص منه، نه اینکه این روح خودم زدم، خدا روحی داره که این روحش رو به ما هم داده. نفخ روح به این معنا که دمیده، نه، این دمیدن معنویست. خب بعد میگه که وقتی این کار کرد و این جسم روح آمد و ترکیب شد و این جسم ساخته شد و خداوند فرمود تبارک الله احسن الخالقین، بله مبارک باد، پربرکت است، پربرکت باد خدایی که زیباترین آفریننده است. چرا؟ چه اینو گفت وقتی انسان را آفرید؟ یعنی این زیباترین آفریده است. بله، موقع خلق انسان فرمود احسن الخالقین، معنیش اینه که این احسن المخلوقینه، بهترین مخلوق. فرمود تو رو میدونی کجا چجوری خلق کردیم؟ فی احسن تقویم، انواع تقویم. تقویم یعنی نوع قوام دادن و سرپا کردن. انواع اقسام داره، خیلیش هم خوب و درسته، اما درستترین و زیباترین و بهترینش مال توست. احسن تقویم، این انسان. خب حالا این انسان اهمیتش در انسانیتشه، نه در بدنش، جسمش که 60 70 سال 80 سال بیشتر با اون نیست حد اکثر، بعدم میپوسه کر میفته تمام میشه، خاک میشه. اونی که هی راجبش داریم این همه بحث میشه که فرشته ها سجده کنن چیکارشه، چیکارشه خلیفت الله انسان، اون همه برمیگرده به اون بعد روحانی انسان، نه بعد مادیش، گرچه ماده و جسم هم آیت الله، اون مربوط به بعد ملکوتی ماها میشه نه بعد ملکی. روح انسان مادی و بدن نیست. حالا ماده هم اگر کسانی گفتن هست، این نوع ماده قطعا نیست. حالا طبق استدلال حکما و خیلی از فلاسفه که اصلا ماده نیست، مجرده. و بنابراین تا عالم غیر مادی رو نشناسی، بله، حقیقت انسان را نمیتونه بشناسی. یعنی انسان شناسی مساوی با طبیعت شناسی و بدن شناسی نیست، خیلی فراتره. اون بخششه، اون بخش سطحیشه، لاشه انسانه، خودش نیست. این دست منه، من نیستم. این بدن منه، من نیستم. اون من مهمه، من کیه؟ من تو، من ما، من من. اون من حقیقت انسان و روح اوست. که بدون ای که اگر کسی نتونه عالم غیر مادی رو درست بشناسه و تصور کنه و اجمالا تعریف کنه و احکام عالم غیر مادی و ماورالطبیعه رو نفهمه، نمیتونه انسان رو اصلا بشناسه. انسان شناسیش همین میشه که الان هست تو دنیا به اسم علوم انسانی هست. من ببینید یه علوم انسانی رو زیر سوال نمیرم، اینا همش مهمه، درست و غلط داره، مادی و الهی داره، ولی عمدتا ناظر به همین بخش قشر بشره، راجب بشره نه بشریت، راجب انسانیت انسان نیست، راجب همین مناسبات طبیعی انسانه. البته او هم فواید داره، کسی نگفته نیست. او هم اونجا هم ما حتما باید نظریه پردازی عقلی تجربی کنیم، اونجا هم بحث درست و غلط، مکاتب مختلف اینا هست. اما اینی که در اینجا بحث میشه، قرآن داره میگه آقا حواست اول به اون نقطه اصلی باشه، اونجا رو ببین، بعد بیا پایین. از خورشید روح انسان، روح الهیش، از اون خورشید اول ببین، بعد این گوشه که زیر صندلی هم اینجا روشنه، یک کم نیمه روشنه، اینم نگاش کن. ولی این بدن و مناسبات مادیش رو ببین، اینا در ذیل او باید باشه، و الا چرا باید فرشته برش سجده کنه و الا چرا شیطان به خاطر این باید ترچه؟ آقا خداوند دو تا مناظره کرده، گزارشش هم به ما داده، در هر دو مناظره خدا وکیل مدافع انسان بوده. خدا داره توضیح میده یک جا به فرشته ها یک جا به شیطان که چرا من این رو خلق کردم و چرا این از شما بزرگتره. دو تا مناظره خود خداوند هم نقل کرده اینا چی گفتن ما چی گفتیم. بعد با انسان میگه ببین اصل راجع به تو چیا چه بحثایی شده و چه سوالات پرسش های فلسفی مطرحه راجع به تو که چرا باید خلق میشدی، چرا این بدن، چرا تو از اونا بالاتری، چیت بالاتره، چجوری باشی سقوط میکنی. اینا رو خدا خیلی جالب، خدا خیلی احترام گذاشته به ما، گزارش داده به ما. آخه شما به کی گزارش میدی؟ به کسی که بهش اهمیتی قائلی. به ما آمده گزارش، به من و شما گزارش داده خداوند در قرآن که شروعش چجوری بود، چیا بود، چه بحثایی شد، چه مخالفتایی بود، چه تردیدایی بود. من مدافع وجود شما بودم، خودم. اگر انسان بدون هستی، هستی بدون انسان، هستی و انسان بدون خدا، خدا بدون انسان و هستی، و اصل هستی که معنای هستی است نه این اجسام و اینا اگر درست شناخته نشه امکان نداره. اگر هستی شناسی الهی نباشه، انسان شناسی الهی نباشه، انسان و هستی درست شناخته نمیشه، چون در این انسان شناسی انسان و هستی از خدا اینا از همدیگه تفکیک نمیشن. انسان بدون خدا شناخته نمیشه، جهان بدون انسان شناخته نمیشه. حالا وقتی کسی هم سوال میکنه که آقا این که میگن مثلا میگن خداوند فرمود جهان رو برای پیغمبر برای تو آفریدم، اگه تو نبودی آفریده نمیشد، به راجع به حضرت فاطمه روایت دادیم اینا، یعنی چی؟ مثلا حضرت فاطمه یک دختر 20 ساله، هولوش 20 ساله، ایشون هرچی هم خوب، هرچی هم پاک، هرچی هم مقدس، یعنی کل این ستاره ها و سیاره ها و منظومه ها برای ایشون آفریده شده. خب وقتی که سوال درست مطرح نکنی میگی یعنی چی بریم؟ یعنی چی کل این عالم اگه شما نبودی نبود، این اگه پیغمبر اکرم نبود، اگر علی نبود، اینا نبود؟ درست صورت مسئله مطرح کن، معنیش اینه. نه این میلیارد ها کهکشان، میلیارد ها میلیارد دیگر بر اینها بیافزایید، کل اینا سنگ و خاک و دود و گاز و آتشه. بله؟ یا اگر حیات هست همین حیات موجود در زمین مثل اینا فرزن، همه اینا بدون انسان کامل، بدون او معنویت و عقلانیت، بدون او توحید، همش فاقد فلسفه است، بی‌معنی میشه. دقت کردید چیه؟ مثل که مثلا ببین الان دانشگاه رو ساختن، مثلا میگه آقا هزاران تن سیمان و سنگ و آهن و اینا همه ساخت، میگن آقا هدف همه اینا توی، تو دانشجو که آمدی اینجا هدف همه اینا رو توی، برای تو ساختم. آقا یعنی چی؟ هزاران تن، این همه خرد، مهندس، پول، فلان، این همه زحمت، برق، آب، گاز، این همه کارا شده برای من؟ این اگه من نبودم این کارا نبود؟ نه اگه تو نباشی اصلا اینا برای چی ساخته بشه؟ واقعا معنی نداره. این وقتی معنا داره کل دانشگاه که خروجیش یک کسی و کسانی باشن که بیان و بتونن یه تخصصی پیدا کنن، یه خدمتی بکنن. مثلا بله اگه این نبود، بله نبود. روشن شد؟ آقا یعنی چی خدا گفته لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی این افلاک رو، آسمان ها رو خلق نمی کردی. یعنی اصلا معنا نداشت، برای چی خلق بود بشه اینا؟ برای چیه؟ هدف خداست. این میلیاردها موجود هیچ کدوم خلیفه خدا نیستن، انسانه که میتونه خلق. بنابراین هدف خلیفت اللهست. دقتش کردین؟ فلسفه و هدف کل خلقت به این معنا انسان کامل حتما. حالا انسان کامل کیه؟ انسان کامل انبیاء هن. انسان کامل ابراهیم، نوح، موساست، عیساست، مسیح، مریمه. انسان کامل پیامبر اکرم، انسان کامل علی و فاطمه است، انسان کامل اهل بیت، انسان کامل و مراتب پایینترش این همه اولیا، عرفا، بزرگان، مجاهدان، اون مادری که 7 تا بچه‌ش و شوهرش شهید شدن و باز خودش تو همون شرایط پا میشه میره خونه محرومین فقرا شهدا اینا خدمت میکنه. اینا یعنی تمام این عالم بدون این زن، بدون این زن، بدون این مرد بی معنا و لوسه، لوس. این مرد، این زن، این نوجوانی که این کارو میکنه، این به همه اینا معنا میده. دقت کردین؟ اینا اگه درست مطرح بشه اینا کاملا منطقیه، بد معنا بشه نه. اینم یک نکته. و آخرین نکته که این جلسه عرض میکنم، حالا نکته دوستان دارم بفرمایان، پیش فرض اگه اینا درست شد، پیش فرض تمام عرض کردم علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، سیاست، حقوق، اصلا حقوق بشر تعریفش عوض میشه. شما میبینید که الان در نظام‌های مادی حقوق بشر حرف میزنن، حقوق بشر لیبرالی، حقوق بشر چپ راست فلان، چه حقوقی برای بشر میگن؟ بخشش که خب همه قبول دارن، ما هم قبول داریم، مطمئن باز ما با یک استدلال دیگه، حق حیات ما هم میگیم، او هم میگه، ولی حیاتی که ما میگیم و حیاتی که او میگه فرق، این حیات بله مقدس، نعمت الهیه، قتل یک نفر مساوی با قتل کل بشر، قرآن میفرماد. او حیات، حیات بیولوژیک و زیست شناسیه. حیات در منطق مادی قداست نداره، برای چی باید مقدس بشه؟ اصلا امر مقدسی وجود نداره. اصلا سکولاریزاسیون یعنی قداست زدائی، یعنی هیچی مقدس نیست. نگاه سکولار به انسان، علوم انسانی سکولار، اصلا انسان رو مقدس نمیدونه، نمیتونه بدونه. فقط دین توحیده که میتونه از قداست انسان و کرامت انسان صحبت کنه، چون اینا مفاهیم معنوی هست. تو این منطق میتونه بگی سوگند به آزادی، سوگند به عدالت، سوگند به کرامت و فلان، چون سوگند یه امر دینی و معنویه. تو نگاه مادی، لیبرال، مارکسیستی، چی سوگند چیه؟ سوگند یعنی چی؟ شرف، تعهد، حیات من نزلت، زلت، عزت، اینا مفاهیم معنویه. ولی تو منطق مادی میگه آقا تو الان جونتو بیشتر میخوای یا عزت رو؟ میگه جونمو میخوام. من عزت رو برای چی میخوام؟ برای خودم میخوام، من میخوام باشم ولو با زلت. اما یک نگاهی میگه که نه، بین زندگی و عزت من عزت رو انتخاب میکنم. اگه قرار بمانم با زلت، میرم با عزت. شما هم بعدن میایید، هیچ کس اینجا نمیمونه، ما تو همه تون با زلت زندگی میکنید، با زلت هم میمیرید، من با عزت میمیرم. اینو یه آدم معنوی میتونه یه حرف بزنه، دقت میکنید؟ اگه کسی فقط داره به ماده و شکم و شهوت و اینا فکر میکنه، برای چی؟ برای چی من باید بمیرم؟ چون که زمان جنگ بودن که سعی میگفتن آقا حالا 11000 کیلومتر مربع گرفته، حالا باید 11000 110000 210000 جوان برن کشته بشن به خاطر 11000 کیلومتر مربع خاک زمین. اصلا بحث اون خاکا نیست، بحث شرف انسانیه. اون خاکا مهم نیست، همین همون خاکایی که زمان جنگ بودن، بچه ها ما به خودمون بودیم، جنگیدیم، شهید دادیم، مجروح شدیم، اینا همون خاکا و اینا تپه کوی فلان، الان میان افتاده تو بیابون، هیچ کس هم باشون نکاری داره، نکاری میکنه، هیچی. ولی کسی بگه خب همین قله الان اینور مرز بشه یا اونور مرز، ارزش داشت رو همین قله مثلا 150-200 شهید دادین؟ اصلا برای قله شهید ندادیم ما، برای کل کره زمین هم نباید شهید بدید، و کل زمین به جان یک انسان نمیارزه. آقا برای اروند چه؟ کی برای اروند کشت؟ کسی برای اروند و نمیدونم جزیره فلان و کجا و اینا کشته بشه؟ عقلش کمه. انسان مهمتره یا خاک؟ اما اون معنایی داشت وقتی که طرف تجاوز میکنه، ظلم میکنه، ها، مبارزه با ظلمه که مقدسه، عدالت مقدسه، فرمان خداست، دفاع از انسان، حق انسان و کرامت انسان، حق یک ملته. او ارزش داره براش کشته بشی. او همون امر مقدسیه که از تو بالاتر، تو اگه به او برای او فدا شدی تو ارزش پیدا میکنی. مگه اینا همش مقیاس مادیه؟ مگه مقیاس مادیه؟ مقیاس ما طرف باباش مرده بود، تشییع جنازه باباش بود، دید جمعیت خوب اومد، بعد به داداشش گفت داداش جمعیت خیلی خوب اومده، هفتم بابا، اگه بتونیم تو مسیر 5-6 تا بلالی بزنیم، شیر بلال بفروشیم، چیز میشه اینا. یعنی به جنازه باباش هم باز اون لحظه نگاه کرد چقدر بلال بفروشه. یکی از دوستان ما توی اروپا، توی سوئد تعریف میکرد، اونجا بود بنظرم، روی خانواده اینا بچه ها جدا که میشن دیگه هم دیگه نمیشن، از بچگی هم بیرون میرن، ننه باباشون نمیپذیرن، میگن به من چه دیگه، تو برو، او هم به فکر خودشه. بعد 20-30 سال میگفت همسایه ما 30 سال پدر از بچه و بچه الان خبر نداشتن، بعد باباش مرد، بعد ایره پیداش کردن، خبر دادن، بعد 2 روز هم فهمیدن مرده تو اتاق، خبر دادن بهش که از اون شهر باشه مثلا بیاد اینا، گفت من کار دارم، من نمیتونم بیام. زنگ زده بود به بیمارستان، جنازه باباش فروخته بود از دورا دور که یک جنازه اگه میخواین برای کالبد شکافی و اینا بابام هست، پولش گفته بود کارت به کارت کنیم بابام بریم وردن از اونجا. خب این با محاسبات مادی چرا نکنی این کارو؟ طرف میاد میگه که آقا به ناموستون تجاوز کنیم یا به خونه هاتون آتش بزنیم، به شما اهانت کنیم، به دینتون، به خودتون، به همه چیتون، یا تسلیم بشید، به زبون خوش تسلیم بشید، هرچی میگیم به حرف کنید. و تو منطق مادی میگه خب دو تا کفه میذاریم، کدوم دردش کمتره، زحمتش کمتره؟ این بیا خب چون که سر قضیه هسته‌ای، سر قضایای همین الان آمریکا چی میگه به ما؟ آمریکا، انگلیس، فرانسه چی میگن؟ میگه باید تسلیم بشید، بگید غلط کردید. بعدم میگن خب بگو، بده بره. هر چی مو تحقیر میکنه، توهین میکنه، خلاف وعده‌هاش عمل میکنه، دروغ میگه، تحریم بیشتر میکنه، باز دوباره میبینید هنوز میگن که هنوز یک مذاکره دیگه واسه شروع کنید. اینا به نظر مثلا تا آخر عمرشون میخوان مذاکره کنن. نمیدونم مثلا منظورشون از مذاکره چی هم از مذاکره همین کاری بود که کردین، 18 سال مذاکره کردین دیگه، پس این چی بودی کاری داشتین میکردین؟ نمیدونم منظورشون از مذاکره میشه که یک کار دیگه ایه. همین مذاکره بود دیگه، 14 15 سال 16 سال مذاکره کردید تهش شده این. بعضی ها اینجوری هست، یعنی محاسبه میکنه، محاسبه مادی، تسلیم به سید الشهدا همین رو میگفتن، به امیرالمومنین همین رو میگفتن، به انبیا همین رو میگفتن، به ابراهیم میگفتن آقا تو حرفت زدی برو دیگه، چرا تبر برمی داری بتا رو میشکنی؟ میگه برای که بت پرستی خلاف کرامت و شأن انسانه و ضد بشره و هر بچه‌ای که توی جامعه به دنیا میاد قربانی اینا و این بت پرستی و این خرافات اینا میشه. من باید دفاع کنم از حقوق انسان‌ها. بحث میکنید، میگم بحث کنیم، بحث نمیکنن و قلدری خیلی خوب میام تبر جهاد و از این قبیل. بنابراین اینم توجه کنید که همه علوم انسانی هرچی باید و نبایده تو مباحث فقهی و شرعی هم حلال حرام اینا همه مبتنی بر همین یک انسان رو بشناسی، اهمیت و عظمت رو بشناسی. حتی علوم تجربی اینم عرض بکنم، حتی علوم تجربی، چرا؟ با اینکه علوم تجربیش حسی مثلا دورترین علم ظاهرا باید باشن، با او بعد کرامت و معنویت غیر مادی انسان، درسته؟ ولی حتی اینا چون اونی که داره تجربه میکنه انسانه، اونی که از تجربیات اندوخته داره انسانه، اونی که تجربه های بعدی رو باید شکل بده انسانه. اصلا منظور از کل این تجربه و علوم تجربی خدمت به انسانه. اگر انسان رو درست بشناسی یا نشناسید باز علوم تجربیت هم دوتا مسیر میره. از یک فیزیک بمب اتم میاد بیرون، از یک فیزیک انرژی هسته‌ای در خدمت پزشکی، کشاورزی، فلان 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 میاد بیرون. دیدی فیزیک هم دوتا شد. از یک شیمی بمب میکروبی و بمب شیمیایی میاد بیرون، از یک شیمی دارو و درمان و چه میاد بیرون. یعنی شیمی و فیزیک هم شد توحیدی و غیر توحیدی. از این جهات دیگه هم قابل بحث ها، ولی ما حالا از این جهت داریم بحث میکنیم. بنابراین در علوم تجربی هم چون موضوع تجربه انسان و نیازها، استعدادها، قدرت شناخت تجربی انسانه، چون علم تجربی خیلی مهمه. بعضی ها فکر میکنن علم تجربی چون موضوعش ماده و طبیعت و ایناست اینا خیلی الهی و مهم نیست. نه آقا، خداوند در قرآن در آیات متعدد به تجربه، درک حسی و علوم تجربی توجه میده. این همه افلا ینظرون داره، افلا یعقلون هم داره. هم میگه چرا درست نگاه نمیکنید، تجربه نمیکنید، هم میگه چرا درست عقلتون رو به کار نمیارید، چرا بدون عقل دارید زندگی میکنید. افلا تعقلون یعنی چرا دارید بدون عقل همه چی رو تفسیر میکنی و تصمیم میگیری. افلا تنظرون یعنی چرا نگاه نمیکنید، چرا از چشمت از تجربیاتت استفاده نمیکنی. سیرو فی الارض یعنی تجربه، یعنی علم تجربی، انواع علوم تجربی در شناخت زمین، همین طبیعت و امکاناتش و بدن خودت. میگه به کوها، به دریاها، به اقیانوس، به درختها، به شطور، همین شطوری که تو بیابون داری شطورتو میچرونی. افلا ینظرون الی الابل، همین به شطور هم دو جور میشه نظر کرد، یک نظر احمقانه سفیهانه، یک نگاه کن و برو، یک نظر نظر متفکرانه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، همین شطور کنار طرف میگه آقا ما که نمیدونیم تو آسمان ها چه خبره، چجوری به خدا فکر کنیم، آسمان ها رو ولش کن اصلا، مباحث عمیق اینا. همین تو شطور چرونی تو بیابونی، هاره افلا ینظرون الی الابل، به همین شطور دو چرا درست نگاه نمیکنی، کیف خلقت، چجوری خلق شدی، خودش اومده همطوری، و الی الارض کیف سطحت، این زمین چجوری تسطیح و مسطح شده که شما بتونید توش را برید زندگی کنید، چجوری این هوا با این شش شما، این جو با این شش شما تناسب داره، چجوری این دندان با این غذا و این معده و این روده ها تناسب داره. چجوری چه این چشمه فلان به جبال به کوه ها نگاه نمیکنی چه خبره، به آسمان ها نگاه نمیکنید به چه نگاه. یکی از روایت دیدم پیامبر اکرم یکی از بیشترین عبادات و تفکراتشون در سکوت می‌نشستن فقط به آسمان ها نگاه میکرد، ساعات خیلی طولانی. بنابراین در علم تجربی هم دخالت داره، مهندسی، معماری، شهرسازی که سنگ و آهن و سیمان دیگه. شما میتونی یه خونه رو جوری معماری کنی، شهر رو جوری بسازی که تو این شهر اخلاق و نشاط و روابط انسانی بهتر بشه، میتونی شهر رو خیابون بندی ها و ایناش رو معماریش جوری کنی که دوری و رقابت منفی و نفرت و بیگانگی بیشتر بشه. این قبول دارین؟ حتی معماری خونه رو میتونی جوری بکنی که حتی اصلا معماری و دکوراسیون خونه تو، مبلمان خونه تو، میتونی مبلای خونه رو یه جوری بچینی که وقتی میشینین همه دور هم حلقه وار چشم تو چشم روابط عاطفی رو زیاد کنه. میتونی هر مبل صندلی رو یه گوشه خونه توی اتاق بذاری که هیچ وقت دور هم دیگه جمع نشید، فردگرایی افراطی رو تقویت کنی. قبول دارین؟ مبلمان اینجوری. لباس پیام داره. امروز شما چیزی به نام زبان بدن میگن، بادی لنگویج، زبان بدن. یعنی وقتی اینجوری میکنی یک پیام داره، وقتی اینجوری میکنی یه پیام دیگه داره. وقتی از بالای عینک نگاه میکنی یه پیام داره، وقتی اینجوری نگاه میکنی پیام داره، همه چی پیام داره. درسته؟ لذا ما بخشی از اخلاق ما، اخلاق اسلامی، اخلاق بدنه که چجوری قرآن میگه لا تمشی فی الارض مرحا، مثل آدم را برید. یه جوری رانه رو که انگار هیچ کس رو نمیبینی و هیچ کس برای تو اهمیت نداره. دماغتو بالا نگیر، متکبر، بی ادب رانه رو. یعنی نوع راه رفتن فرق میکنه. نوع نگاه، حداقل 45 نوع نگاه شمردن. وای که همش به لحاظ مادی یه نگاه بیشتر نیست. چشم و فیزیکش یکیه. متافیزیکش چند تاست. نگاه تحقیر، نگاه توهین، نگاه احترام، نگاه عاشقانه. ها؟ نگاه عاقلاندر صفی. نگاه فضولی، نگاه کینه توزانه، نگاه کنجکاوانه، نگاه شهوتی، نگاه حقیرانه. از نگاهش میفهمی حقیره. نگاه عاقلانه، نگاه صفیحانه، نگاه عادلانه، نگاه ظالمانه داریم. همه چی ببین، با این تقسیم بندی خلیفت اللهی همه چی تفکیک به اسلامی غیر اسلامی میشه. همه چی منظور آخه سینما نمیشه؟ چرا نشه؟ سینمایی که پیامش انسانیست و پیامش غیر انسانیست، سینمایی که به سمت خلافت اللهی، سینمایی که پشت به خلیفت اللهه، سینمای ضد خانواده، سینمای تحکیم خانواده، سینمای امید، سینمای یأس، رمان، نقاشی، کاریکاتور، بله، آتلیه میزنی، یک کسی میاد تو سالن، وقتی که میره بیرون مثلا قلبش تاریک شده، همه چی براش بی‌معنی شده، رابطه ها سرد شد. یا وقتی میاد کسی میای توی آتلیه نقاشیش و کارش رو نگاه می‌کنی، هر تصویرش، هر نقشش، هر عکسی که گرفته، میگی عجب در تو امید و نشاط و تقوا و توحید ره. از همین جلسه، من که هنر عکاسی هنر ندادم ولی این بودشه و میدونم، از همین جلسه که ما دور هم نشستیم میشه 20 جور 20 تا عکس گرفت با 20 پیام. مثلا یه لحظه یکیتون دستونو کردین تو دماغتون، از همون لحظه عکس میگیره کسی. من یه لحظه پلک دارم میذارم، چشمام اینجوریه، عکس میگیره. اصلا این پدرسوختگی بعضی از رسانه‌ها و اینا، بعضیشون که مریضن همینجوریه دیگه. با عکس پیام داره، معنا داره. نگاه معنا داره. همه چی تقسیم میشه. علوم تجربی هم به این معنا حداقل. شما که پزشکی، آقا پزشکی برای بدنه، بسیار خوب. حالا من سوالم اینه، تفاوت پزشکی و دامپزشکی، تفاوت فلسفی پزشکی و دامپزشکی در چیه؟ هر دوش بدنه و خیلی مکانیزماش هم شبیه همه. تفاوتایی داره. خب همه حیوانات هم با هم تفاوتایی دارن. همین پزشکی که نسبتش با انسانیت انسان دو جوره. بازی با هورمون‌ها، غده‌ها، اعصاب، نوع داروهایی که میدی. بله؟ حالا من نمیگم روان درمانی و روان پزشکی که اصلا اینقدر حرفای درست و نادرست و مزخرفات و اینا درش میگه. که خیلی از آدمایی که سر یک مسئله ناراحتی عصبی پیدا کرده با دارو بعضی از اینا بعضی با دارو تبدیلش میکنن به دیوانه کامل، که یک سر یا خواب باشه یا گیج باشه یا اگر با هم دارو به اسم آرامش رو اینا، مثل این مشاورای خانواده بعضیشون که خودش ظرف یک سال 3 ازدواج موفق داشته، ظرف یک سال 3 ازدواج موفق، 3 طلاق گرفته ظرف یک سال، بعد میاد مشاور خانواده دیگه میشه توصیه‌ای که میکنه برو گوش کن چیه، عوض که خانواده رو دوباره جفت و جور کنه متلاشیش میکنن. خب حالا در مورد پزشکی همه و همه علوم باز موضوع انسان ناظر به انسان، انسان شناسی درست تر پزشکی کامل تر میشه و فیزیک کامل، چون همش نسبتش اینه، جهان شناسی و هستی شناسی است. بیماری های در انسان هست که در حیوان نیست، هم بیماری های جسمی هم بیماری های روحی عقلی اخلاقی که اصلا اونا در حیوانات نیست. لذا سلامت جسم و روح انسان یه تفاوت هایی یه جایی پیدا میکنه. انسان بدنش در خدمت روح ملکوتی اوست، این بدن در خدمت یک روح ملکوتیه، در اختیار اونه. این بدن میپوسه تبدیل میشه به اشیاء دیگه و این بدن سایه انسانه، خود انسان نیست. اگر وقتی که داری به سایه ور میری به صاحب سایه توجه داشته باشی دو جور میشه. لذا اخلاق پزشکی مطرح میشه، اخلاق پزشکی اخلاق توحیدی اگر باشه، حفظ کرامت انسان، امید در انسان، امید در بیمار، خدمت به بیمار. وقتی تو روایت میفرماد که من زار مریض مریضم که من زارنی، حدیث قدسی پیامبر از طرف خدا میفرماد که خداوند فرمود هر کس بره عیادت مریض اومده عیادت من. یعنی انسان مریض میری دیدن او ولی انگار رفتی زیارت خدا، اینقدر کرامت. حالا پزشک و پرستاری که به مریض اینجوری نگاه کنه به امان امانت الله، به امان کسی که ظرفیت خلیفت اللهی داره، آیا هر دارویی رو بهش تجویز میکنه؟ هر برخوردی باش میکنه؟ آیا با درد و جان بیمار تجارت میکنه؟ ببین پزشکی هم متفاوت شد، بازارش هم فرق میکنه، احکام بازار، اخلاق بازار. اصلا چرا شریعت میاد واجب و حرام؟ برای چی میاد واجب و حرام؟ یعنی تفاوت سبک زندگی انسانی و غیر انسانی، سبک زندگی رو به خدا و پشت به خدا، اینه دیگه. این اینا مباحثی است که باید بهش توجه داشته باشیم، که علاوه حتی میگن از هر دارویی هم استفاده نکن. اینم هم مفسرین هم بزرگان اخلاق گفتن، اینو آیات روایت هم داریم باب زیاد داریم، میگن آقا وارداتت هر چه باشه صادراتت متناسب با اونه. اگر واردات روح ما، چون دهان روح ما کجاست؟ دهان روح، چشم و گوش، یعنی اون چی که میشنویم و میبینیم اینا وارد روح ما میشه. هرچه واردات روح ماست، یعنی فیلمی که میبینیم، صحنه‌هایی که میبینیم، کتابی که میخونیم، صداهایی که میشنویم و اینا، در واقع هرچی داریم میبینیم و میشنویم داره تغذیه روحی میشه، داره وارد شخصیت ما میشه. خب واردات روحیت هر چی که باشه شخصیت ما اینجوری شکل میگیره، صادرات ما همینه. اگه یک کسی بشینه یک سر فیلمای مثلا ترسناک خشن ببینه، کم کم خشن میشه، یعنی میبینه توی فیلم 10 تا 100 تا فیلم دید که تو هر کسی 10 تا آدمو کش، چشماشونو در آورد، کم کم آدم کشتن براش عادی میشه. مثلا سربازای آمریکایی میدونی بازی کامپیوتری هست که میزنی میکشی، این رو یک سره بهشون بگن، وقتی اینا وقتی که بیرونم آدم میکشن مثل که دارن بازی میکنن اینجوری میکشن، میشه روح ملکش، روحش. خب یک کسی یک سره موسیقی گوش کنه، موسیقی حلال ها، یک سره موسیقی گوش کنه، یعنی عادت کنه، روح و شخصیتش با همین حالت شکل میگه. یه آدم رومانتیک، اراده ضعیف، شل، حساس، زودرنج و غیر واقع بین میشه به اندازه ای گوش کنه، نه زیادی. موسیقی حالا حرام، موسیقی هایی که وقتی گوش میکنی موزیکش یا ترانهی که گوش میکنی عصبیت میکنه، دیدید بعضی موزیک ها وقتی که میذاری اصلا طرف با او آهنگ مشت حاضره بزنه تو کله کسی، حتی دیگری رو بزنه بکشه، خودش رو بکشه، پرت کنه از اینجایی. یک فیلم تو اینترنت دیدم که داره چند سال پیش، خیلی وقت پیش، فیلمش مال اون موقع بود، چیز هست توی آلمان بود نمیدونم یا انگلیس بود، یک کنسرت موزیک بود، همه نشسته بودن پایین، وقتی بالا موزیک خیلی خشن و هیجانی و اینا بود، یعنی اصلا گوش میکرد آدم دلش میخواست بالا نشه ورجی ورجی کنه و بعد این او بالا همونطور که میرخصیدن این جمعیت هم مرد دیوانه و مرد از کوله هم بالا میرفتن، نه اون بالا او خواننده معذرت میخوام نشست و مدفوع کرد او بالا بالای سن. واقعا اون فیلمش من خودم دیدم، مثلا حالا آدم به هم خورد و از بالا پرت میکردن طرف مردم، اینا از هم دیگه میقاپیدن تحت تاثیر اون موزیک. میدونید موزیکایی هست که خشونت رو چیز میکنه که شما با اون موزیک میکش. موزیک هست که افسردگی میاره. اصلا یه موزیک خاصی هست اسمش الان فراموش کردم، نمیدونم چی، یک شنبه بود که میگفتن هزاران خودکشی در دنیا با این موزیک انجام شده و میشه. یعنی این موسیقی رو پخش میکنه و انگیزه و تمایل برای خودکشی، آمادگی برای خودکشی درش زیاد میشه. خب اینا موزیک حرامه. موزیکی که خشونت رو، شهوت رو، افسردگی رو، بله اینجور چیزا رو در انسان ها تقوی، اینا حرامه. اما یک موسیقی های هست آرامش اعصاب میاره یا حماسه ایجاد میکنه، بله خستگی آدم رو در، اینا موسیقی های حلاله. هر چی که گوش کنی و میبینی روح شخصیت ما رو وارد میشه میسازه، بعد صادراتت متناسب با این واردات. یعنی چی؟ صادرات روح انسان چیه؟ اعمالی که میکنیم، تصمیمایی که میگیریم، موضعی که میگیریم، حرفایی که میزنیم، اینا میشه صادرات روح ما. چه جوری عمل میکنی؟ متناسب با این مصرفت. یعنی اگر غرق در مثلا یک فیلم و رمان یا رفقایی که همش تو خط بخور و بخواب و کیف کن و اینا، تو دیگه شخصیتت هم همینجوری همش دارید بخوای کارا رو بکنی. اگر با آدمای صالح باشی، واردات ذهنیت، دعایی که خوندی، کتابی که خوندی، آدمایی که دیدی، فیلمی که دیدی، استادی که داشتی، بله اینا همش صحبت فضیلت و انسانیت و علم و معرفت و جهاد، صادرات تمونا میشه، میشه مثل اونا. اینه که میگن دوست چقدر مؤثره، محیط چقدر مؤثره در برای همین چیزاست، خانواده چقدر مؤثره برای همین چیزاست. حالا در مورد جسم هم همینطور، جسم هم همینطوره. واردات جسم از کجاست؟ از دهان مثلا. اینکه چی میخوریم و میآشامیم هم از نظر پزشکی و بهداشتی، هم از نظر مشروع بودن یا نبودن، حلال و حرام بودن، پاک و نجس بودن، در صادرات جسم اثر میگذاره. افعالی که انجام میدیم، بله، و آثاری که رو جسمت میگذاره. مثلا رضا در یک روایت هم دیدم، بله تو فقه میگن آقا اگر شک بیماری شما پیدا کردی، فقط مثلا باید با الکل، مشروب الکلی تنها فرض کنه داروشه. خب میگن اگه واقعا حفظ جان که واجبه در گرو مصرف مثلا الکل، من گوشت خوک، گوشت سگ، گوشت مرده، یک چیزیه ولو حرام و نجسه، اما در این مورد خاص اضطرارا حلال میشه. بعد روایتی دیدم که بله اگه همچی فرضی پیش آمد خیلی خوب، ولی اصلا همچی فرضی نیست. یعنی خداوند بیماری در بدن انسان نمیگذاره که دارو و درمان مشروع و حلال نداشته باشه. یه جایی دیدم بو علی تو مباحث همین پزشکی و سلامت اینا که بحث میکنه، میگه من هرگز برای هیچ دردی مثلا الکل، مواد الکلی و چیزا رو من توصیه نمیکنم، برای که اینا اثر میگذاره هم رو جسم هم رو شخصیت طرف، و دنبال معالجه دیگر و راه حل دیگری هستم. خب عرض من تمام شد. ما جنبندی دو تا جلسمون این میشه که هدف همه علوم و شناخت ها در دانشگاه حوزه غیر او، علوم تجربی، عقلی، نمیدونم شهودی، باطنی و حتی خود وحی، همه هدف همش تعریف انسانه، شرح حال انسانه، ابدیتش، ازلیتش، اینکه چه اتفاقاتی برای او افتاده و خواهد افتاد. قرآن اگر میاد، انبیا میان راجع به زمین، آسمان، حق، باطل، مرگ، زندگی، بله، درست، نادرست، هر راجع به هر چی که بحث میکنن، دنیا، آخرت، مرگ و زندگی، هدف همه حرفای انبیا و دین اینه که انسان درست شناخته بشه. و اینکه نجات انسان در چیست، سقوطش در چیست، چی به نفعته، چی بذاره، همه هدف انسانه. اگه انسان نبود، نه دین معنی داشت، نه علم بود، نه هیچی. همه اینا هدف انسانه و خداوند راجع به اهمیت این انسان صحبت کرده. انشالله اگر عمری بود در جلسه بعد، من یکی دو تا آیه در همین باب رو که چجوری آفرینش کل جهان ارتباط پیدا میکنه فلسفهش با علم انسان، علم انسان به خدا، علم انسان به خودش و علمش به هستی، چند نمونه از آیات قرآن رو که در این باب زیاده انشالله مورد بحث قرار میدیم. اگه نکته ای هست دوستان بفهمن، اگه نه عرضشون بله.
من یک سوال دارم پیشم از حواسی بحثتون، بچه من گفتم شاید تا انتها پاسخ داده بشه،
بفهمن.
بفهم.
من سعی میکنم کوتاه بگم، اگر نشد جلسه بعد. بفهم.
شما توی قسمتی که گفتیم من ژاپن رفته بودیم که 40-50 تا بتخانه فقط خودتون دیده بودیم، من این سوال دارم که شما که چرا تو کشوری مثل ژاپن که حالا شما میگین 40-50 تا بتخانه فقط خودتون دیدیم و بت میپرستن؟
بله، بت پرستی هست رسما. بله. مثل بودیزم و هندویزم و اینا همه به یک معنا، تازه بودیزم اصلاح رفرم و اصلاح در هندویزم بود که این کاراش کمتر شد، ولی بازم هست.
خب چرا تو این کشوری مثل ژاپن توی خیلی از مسائل، حالا توی مثلا صنعت بگیم، توی مدیریت بگیم، نه همه بکنم، مسئله مهم به اسم تعلیم و تربیت همین انسان از کشور مثل ایران که ما که قرآن رو داریم، من که مسلمانم، من که پیامبر رو دارم، ائمه رو دارم، اینا دارم، چرا کشور ژاپن از من پیشرفت بیشتری کرد از کشوری مثل ایران؟
خب من لابلاش بحث کردم، تاعتون تموم شد؟
بله.
من لابلای تو عرض کردم این که فرض کنیم پیشرفت صنعتی به مفهوم پیشرفت انسانی نیست.
تعلیم و تربیت نکنیم. الان ما توی کلاس‌های درسمون استاد فیلم می‌ذاره، مثلا فیلم می‌ذارن که تعلیم و تربیت ژاپن رو میان مثلا میگن یه نمونه از تعلیم و تربیت ژاپن.
بله.
بچه‌ها رو چجوری تربیت.
من خودم از کسایی بودم که اینو گفت. من یه دانشگاه توکیو دعوت داشتم جلسه‌ای، بعد یکی از رفقا که طلبه ژاپنی، آخوند معمم ژاپنی هم شاید نیده باشید، ایشون مدتی قوم بود، حالا اونجاست و مسئول مرکز اسلامیه، یه روز گفت که بچه‌شو می‌خواست ببره مهد کودک، گفت بیا بریم مهد کودک رو اینجا هم ببین. من تو ذهنم بود که حالا حتما میریم بچه‌ها سوسول لوس مثلا اینا تو پرقو اینا دیدم، مثلا مهد کودک رفتم دیدم، یه ساعت اونجا بودم، می‌خواستم ببینم چجوری با بچه‌ها چه بود، مثلا سربازخونه است، یعنی اینجا اگر تو یک مهد کودک اونجوری برخورد کنن، ننه باباشون میان دعوا می‌کنن که بچه ما رو چیکار کرد. اولا که جالب بود تو کل کلاساشون اصلا سطل زباله ای نبود، همه باید با خودشون یک چیزی می آوردن، یک ظرف پارچه ای چیزی می آوردن، کیسه ای، هر کس هر زباله ای تولید میکنه باید با خودش ببره خونش. یعنی مدرسه گفتم نظافت، گفت اصلا این مدرسه، این مهد کودک اینا نظافت چی نداره، نظافت مدرسه، حیات، کلاس، همه با خودشون، یعنی دقیقاً از بچه را از کوچیک یاد میده باید کار کنی، باید زحمت بکشی، باید نظم داشته باشی، به سه سوت 1-2-3 باید کفشاتون رو پوشیده باشین بیاین بیرون. اصلا این لوس بازی ها اینجا بچه‌ها رو میذارن تو مهد کودک، از اول تا آخر آهنگ میذارن میگن برقص، بعدم شلوارشون رو خیس میکنن. ما یک زمانی بچه کوچیک داشتیم، یه مدت کوتاهی مجبور شدیم گذاشتیم اینا، هر وقت میرفتیم بچه رو تعویض میگرفتیم، تازه مال دانشگاه تهران، دانشگاه اینا هم بود، این بچه به حالت قش شلوار خیس، و بعدا میفهمیدیم که از اول اینا آهنگ میزنن بچه ها نشاط شادی بزن و برقص و یکم اینا بازی کن و اینا. مثلا توی مهد کودک یک کمش بازی بود، یه بخش مهمیش آموزش بود، آموزش درست. این بخش اولا که مگه مهد کودکای ما اسلامی قرآنی داره عمل میکنه؟ اصلا ما اینجا حساب کتابی نداریم، هنوز نمیدونیم مهد کودکا مسئولش کیه، یکی میگه سازمان بهزیستیه، یکی میگه آموزش پرورش، هنوز تکلیفش معلوم نیست. اصلا اینجا که معیار نیست، که معیار قرآنه نه ما. این یک. دوی که اما اونم بدونید اونجا تعلیم تربیت ژاپن اگر منظور اینه که یک شهروندی درست میکنن که 100% تابع و مطیعه، خصوصیتش داره اونه، اونجا شرق آسیا اینجوریه، مخصوصا ژاپن، که 100% بچه‌ها رو آدمای مطیع، مثل یک کارگر ماشینی که باید تو هر شرکتی میری ببینی رئیس چی میگه، 100% با تمور انجام میده، اینجوری تربیتش میکنن. اولا به نظر حالا این تربیت یک فوایدی داره، فواید چه ما باید رعایت کنیم، ما یک ضررایی داره. مثلا من یادم اونجا یک برج ایفل شبیه برج ایفل پاریس ساختن که همونجا هم ابداع نکردن از خودشون که یک چیزی متناسب ژاپنی بشه، عین برج ایفل منتها قرمز ساخته بودن، گفتم بیا ببینم حداقل تو توکیو اینجا رو ببینم، کنار همون بتخونه هم بود. من اونجا که داشتم رفتم دیدم مامورای ژاپنی که گذاشتن کنار آسانسور یا کنار در، بهشون گفتن که مثلا هر کس میاد باید اینجوری خم بشی دوبار، بعد درو باز کنی، بعد که میره باید دوبار اینجوری کنی، به همشون اینو گفته بودن. من خیلی دقت کردم دیدم واقعا مثل ماشین کوکی، حتی یه بار دقت کردم در خودش باز شد، نمیدونم چی بود که باز و بسته شد، ای بهش گفته بودن در که باز و بسته میشه باید خمشی، در خودش اینجوری شد بازم خم شد، کسی هم نبود. خب حالا با خودم گفتم یک مزیتیه که ما تو ایران اگه کسی اصلا محل کسی نمیذاره، شما به کسی واقعا اینقدر میگه اینجا فقط وایستا اینا تا میری بیرون میشینه، اصلا کسی اینجا به کسی کار نداره، یک روحیاتیه، یک ضعفایی داره، ضعفش اینه که او وقتی که تو شرکتش رئیسش میگه این کار باید بشه، این کار باید بشه، میشه دیگه، یکی از بستگان ما که زمان جنگ از دوستان جبهه و اینا بود، بچهای لانی جاسوسی و بعدم تو سپاه بود و اینا، بعدم رفت دانشگاه، از اساتید دانشگاه شریفه تهران. ایشون سالها در ژاپن استاد دانشگاه بود. گفت اصلا این حالتایی که اینجا تو اداره ها، تو تشکیلات ها، تو دانشگاه ها، اینجا آزادی لارج، هر کس هر کار دلش میخواد میکنه، تو هیئت علمی رفیقاشون هر کس میخواد میاد، هر کی میخواد نمیارن، پایان نامه نگاه، اصلا اینجا که اصلا همه چی رها کردن. گفت اونجا اینقدر همه چیز دقیق زیر نظارتی، نفس نمیتونی بکشی، ساعتی که برقی که چراغی که از اتاق میای بیرون اگه خاموش نکنی باید برخورد میکنن، چراغ باید خاموش شه، چراغ روشن. اینجا دانشگاه تعطیله، کل چراغای همه ساختمون روشنه. خب این سختی ها رو داره، فوایدی داره، اما یک نقطه منفی هم داره و اون که او آدم ژاپنی که شما میگین تعلیم تربیت تقریبا هیچ چیزی نیست جز یک ماشین کوکی. ماشین کوکیه. ابداع، خلاقیت، تصمیم گیری اینا ندارن اصلا. یا مثلا تو هند هندی ها خیلی آدم های تسلیمی هن، آرامن، حالا خیلی قانونمند نیستن ها، ولی مثل ماها نیستن که هر کی هرچی بهمون میگه اول اصلیه که لجاجت کنیم خلافش عمل بکنیم مگر ثابت بشه که فلان، ولی اصلیه که وقتی میخوایی کار رو بکنین قانونه رعایت کنین، اصلیه که نکنیم. اونجا برعکسه. مثلا توی یک مغازه سوپر صف کشیدن 10-20 نفر. حالا اصلا ما تو مغازه ما کی صف میکشه مگه وقتی یک چیزی نباشه و مجبور بشن صف بستن. بعد اون فروشنده داره چیز میکنه، وسطش تلفن زنگ زده، این میره تلفن رو برمیداره، تلفنش 20 دقیقه طول کشیده، 1 روز 20 دقیقه. تمام اینایی که تو صفن تکون نخوردن، نه اعتراض کردن، نه حرف زدن، نه صفو به هم زدن، هیچ کس هم بهش نگفت آقا تلفن تو بذار ما رو، مشکل ما رو حل کن. حالا تو ایران کی جرأت کسی جرأت داره کارا رو بکنه؟ از پشت میز میکشنش بیرون فلان. این یه خوبیای داره یه بدیه، خوبیای داره که اینجا تسلیم هر چیزی نمیشن، همه رئیسن، همه خودمختارن، همه خلاقن، همه اینه، و به سر مردم ایران هم کلا نمیشه گذاشت، چون هر کسی خودش رو مرکز عالم میدونه، تسلیم کسی نیستش، کس غالبا نیست مگه مجبور شه. همین کرونا که الان میبینید همه ماسک میزنن و فلان و اینا، برای که ترس مرگ و اینا بود، دیدن دارن شوخی میمیرن همه، و الا اگه یک جای خطر نباشه اعلام کردن یارانه کیا نیاز دارن، همونا که نیاز دارن بیار. از تعداد جمعیت ایران بیشتر ثبت نام کردن، همه یارانه، همه فقیر و بدبخت بودن، همه گفتن ما یارانه بخوا. از جمعیت بیشتر شد، میدونی از 70 میلیون بیشتر جمعیت ثبت نام کرد. خب ما این جامعه ما یه بیماری یک مرضایی داره، اخلاقای بدی داریم، تنبلی، دنبال مال مفت بودن، دنبال تعطیلات بودن، فرق میکنه با او کسی که از تعطیلات خوشش نمیاد، ضرر شرکتش و ضرر خودش میبینه. اونا نقاط مثبتی ما اینجا نداریم. هر کس قرآن میگه هر جا درست عمل کنی همون میزان نتیجهش میبینی، میخوای مؤمن باش میخوای کافر باش، آیه قرآن اینه دیگه. ما تا یک بعدی که ما اینجا داشتیم برایش صحبت میکردیم، این بود چیزیه که نه در ژاپنشه، نه در غرب، نه در شرق، نه این فقط در توحید، در اسلام. توحید معنیش ما و شما نیست ها، منظور در قرآن، در توحید، نه من و شما. هر کس به هر میزانی تابع قوا سنت الهی باشه، چه در قوانین مادی چه در قوانین معنوی، به همون اندازه خداوند بهش وعده داده و نتیجهشو میبینه در دنیا یا آخرت. دقت میکنید؟ هر کس هم نکنه، هر چی میخواد بگه. فقط این آیه قرآن یادم اومد الان، خداوند مسلمونا هم گفتن ما مسلمانیم، مسلمونا تضمین گارانتی ما بهشتیم و فلان اینا. آیه نازل شد که قبل از شما هم کسای دیگه این حرفا رو میزدن. مسیحی ها میگفتن که یهودی ها هیچی نیستن، مزخرفن، لیست الیهود علی شیء. یهودی ها میگفتن که اینا هیچی نیستن، مزخرفن، ما مرکز عالمیم. بله، اونا میگفتن عزیر پسر خداست، اینا هم میگفتن مسیح پسر خداست. حالا نوبت شما مسلمان ها شده، باز یک روح سومی آمدید، باز شما شدید مرکز عالم، این هیچ کسی چی نیست. بعد میفرماد که تمام لیس الا الامانی، اینجور حرفای مزخرف زدن فقط توهمات خودتونه، امانی یعنی آرزو و تخیل و توهمه، اینا واقعیت نداره. هر کس واقعا ایمان، شما مسلمان دروغین مثل همین مسیحی‌ها و یهودیان، شما فرقی ندارین با اینا، شما مثل اینا خودخواه و خودمحورین. میزان ایمان و عمل صالح، نه که شناسنامه من ایرانی مسلمان شیعه ام، میزان عمله. دقت کردین؟ اینه معیار.
همین آیه رو
می‌فرمایید
استاد لستم علی شیء حتی تقیم التورات
و انجیل و ما اون دیگه. بله، میگه شما همتون هیچین، تا وقتی که به تورات و انجیل اینا عمل نمی کنید به کلام خدا چه فرقی داره؟ نه او به توراتی که بود عمل کرد، نه ای به انجیلی که بود، تورات و انجیل هم دستگاهی کرد، نه شما به این قرآنی که هست عمل میکنید چه فرقی داری؟ تو شناسنامت مسلمون او چه فرقی داری شما با هم دیگه؟ خدا قوم خیش کسی نیست، خدا پسر نداره اصلا، نه مسیح، نه عزیر، نه شما. این قضیه اصلا عدل الهی یعنی این. آقا اگه الان بنده مؤمن باشم یا کافر دستمو رو آتش بگیرم میسوزه، مؤمن باشم یا کافر منظم عمل کنم نتیجه عملمو میبینم. میخوای ژاپنی باش، ایرانی باش، آفریقایی باش، آمریکایی باش، خدا با کسی قوم خیش نیست. ملاک عمل و عکس العمل، عمل صالح و نتیجه شد چه در دنیا چه در آخرت، بقیه‌اش همه بازیه. باش. السلام علیکم و رحمت.